شنوندگان عزیز سلام، با برنامه کتابخند در کنار شما هستیم. در این برنامه قصه هایی از روزگاران نه چندان دور رو از کتاب قصه ممثل شد برای شما انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. قصه ما مثل شد. نویسنده محمد میرکیانی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
پند پرنده. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری مردی از کنار روستایی می گذشت. ناگهان پرنده ای از درختی بر زمین افتاد. مرد پرید و پرنده را برداشت. پرنده که خیلی ترسیده بود برای رهایی خودش چند بار در دست مرد دست و پا زد. وقتی نتوانست خودش را نجات بدهد به حرف آمد و گفت: ای مرد، مرا رها کن، جوجه های من چشم به راه هستند. مرد دستی روی سر پرنده کشید و گفت: کدام آدم عاقلی این کار را می کند؟ پرنده به این زیبایی و تمیزی، آن هم با گوشتی خوردنی و لذیذ، به همین سادگی تو را رها کنم؟ پرنده خواهش کنان گفت: کدام گوشت خوردنی و لذیذ؟ مگر ما گنجشک ها چقدر گوشت داریم؟ رها کردن تو چه سودی برای من دارد؟ اگر مرا رها کنی به تو سپند می دهم که برایت خیلی بیشتر از گوشت من ارزش داشته باشد. مرد گفت: از کجا بدانم که دروغ نمی گویی؟ پرنده گفت: پند اول را در دستان تو می گویم. بعد اگر مرا رها کنی پند دوم را بالای درختی که روبروی توست می گویم. پند سوم را هم بالای آن کوه. چطور است؟ مرد فکر کرد و گفت: خب، شاید حرفای تو از خودت با ارزش‌تر باشد. حالا پند اولت رو بگو. گنجش گفت: و اما پند یا راز اول، هرچرا که از دست دادی برای آن پشیمان نشو، چون آه و افسوس برگذشته هیچ سودی ندارد. مرد برای آخرین بار نگاهی به پرنده انداخت و انگشتانش را باز کرد. پرنده مثل تیری از دست او فرار کرد و روی شاخه درخت نشست. مرد گفت: راز دوم را بگو، شاید آن فایده‌ای داشته باشد. پرنده گفت: دوم این که هیچ حرف محال را باور نکن. گنجشک این را گفت و به سوی کوه پرواز کرد. بعد در جایی نشست که دیگر دست هیچ کس به او نمی رسید. آن وقت گفت: دیدی چه کردی؟ در شکم من دو گوهر گرانبها بود که هر کدام 20 مثقال وزن داشت. تو به همین راحتی آنها را از دست دادی. مرد تا این حرف را شنید دو دستی بر سرش زد و آهی از سر حسرت و پشیمانی کشید. پرنده پرسید: این چه کاری بود که تو کردی؟ مرد گفت: اگر تو به جای من بودی افسوس نمی خوردی؟ چه زود حرفای مرا فراموش کردی؟ نگفتم قصه گذشته را نخور، پشیمان نشو؟ نگفتم که حرف محال را باور نکن؟ کدام حرف محال؟ چرا از عقل خودت یاری نگرفتی؟ آخر من که بیش از 2 مثقال وزن ندارم، چطور میتوانم 40 مثقال گوهر در شکم داشته باشم؟ چرا حرف محال را باور کردی؟ مرد فکری کرد و گفت: راز سومت را بگو، شاید آن برای من سودی داشته باشد. پرنده گفت: تو اگر باهوش بودی به راحتی آن دو پند را فراموش نمی کردی. وقتی آن دو حرف با ارزش را نشنیدی دیگر شنیدن پند سوم برای تو چه سودی دارد؟ پرنده این را گفت و از روی کوه پرواز کرد و انقدر رفت تا از چشمان مرد دور شد. اگر کسی در زندگی به آنچه که در گذشته از دست داده بسیار حسرت بخورد و پشیمان باشد و در فکر روزهای روشن آیندش نباشد، این مثل حکایت او می شود.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده ی کتابخند رادیو سبا باشید. با کتابخند بخند.
پولاستیک. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری مردی در خانه‌ای مهمان شد. مهمان مردی اهل دانش و ادب بود و زندگی ساده‌ای داشت. او هیچ وقت به مهمانی‌های بزرگ نمی‌رفت. ولی برای آنکه روی میزبان را زمین نینداخته باشد و کاری دور از ادب نکرده باشد، به این مهمانی رفت. مرد عالم آهسته و آرام رفت تا به خانه میزبان رسید. جلوی در این و آن در حال رفت آمد بودند. یکی که او را نمی شناخت پرسید: اشتباه آمده ای، برو. مرد عالم گفت: بگذار من بگویم برای چه آمده ام، آن وقت بگو که اشتباه آمده ای. خب بگو، مگر امروز در این خانه مهمانی نیست؟ بله، چطور مگه؟ من هم به مهمانی دعوت شدم. مردی که جلوی در خانه ایستاده بود، مرد دانشمند را برانداز کرد و گفت: عجب، شاید اشتباه آمده ای؟ چطور ممکن است تو هم به این مهمانی دعوت شده باشی؟ نکند خانه دیگری بوده که به اینجا آمده ای؟ نه، درست همینجا بوده، مگر صاحب این خانه شمس بازرگان نیست؟ بله، همان که دو پسر و چند دختر دارد؟ خب بله، همان که همین دیروز از سفر تجارت برگشته؟ باز هم بله. پس بدان که من هم مهمان او هستم. مرد با بیمیلی از جلوی در کنار رفت تا مرد عالم وارد خانه شود. او داخل خانه شد و با همان آرامش قدم زنان پا در اتاق بزرگ خانه گذاشت. اتاق شلوغ بود. میزبان با چند نفر گرم گفتگو بود. مرد عالم تا پا در اتاق گذاشت، بلند سلام کرد. میزبان از دور سر تکان داد و با لبخندی جواب سلامش را داد. مهمانهای دیگر مثل آنکه او را ندیده باشند، حتی به او نگاه هم نکردند. فقط یکی دو نفر جواب سردی به سلام او دادند. مرد عالم نگاهی به اتاق بزرگ انداخت تا جایی برای نشستن پیدا کند، که دید ناگهان همه از جا بلند شدند. از این برخورد شرمنده شد که چرا همه به زحمت افتادند. ولی یک لحظه نگاهش به مرد چاق و خوشلباسی افتاد که وارد اتاق شده بود. در دل به خودش خندید که چه خیالها می کرده. اتاق شلوغ شد. همه داشتن برای مردی که لباس گرانبهایی برتن داشت جا باز می کردند. این بود که دو سه نفر به او تنه زدند. یک دفعه یکی هم از آن میان گفت: مرد زود باش، یه جای پیدا کن، جلوی راه را گرفته ای، تو دیگر از کجا آمده ای؟ مرد عالم بیان که حرفی بزند جلوی در اتاق گوشه نشست. جا کم بود. دو مرد درشت هیکل کنار او نشسته بودند. آنها برای آنکه راحت تر بنشینند هر کدام تکانی به خود دادند و بازتر نشستند. مرد عالم در حالی که استخوان‌هایش هم درد گرفته بود، نهار را خورد و از جا بلند شد و خداحافظی کرد. باز هم میزبان با لبخندی با او خداحافظی کرد. مرد به خانه برگشت. با خودش عهد کرد که دیگر به این مهمانی‌ها نرود. ولی دلش می‌خواست به آن آدم‌ها بیاموزد که چقدر اشتباه می‌کنند. روزها و ماه‌ها گذشت. بار دیگر در همون خانه به مهمانی دعوت شد. این بار لباس نو و گرانبهایی برتن کرد و به راه افتاد. هنوز چند قدمی مانده بود به خانه میزبان برسد که همان مرد جلوی در گفت: بفرمایید، مهمانی اینجاست، اشتباه نروید. مرد عالم سری تکان داد و وارد خانه شد. حتی سلام هم نکرد. مرد جلوی در به او احترام گذاشت. او لخلخ کنان کفش‌هایش را روی زمین کشید و به سوی اتاق رفت. ولی هنوز جلوی در اتاق نرسیده بود که همهمه‌ای برپا شد. مهمان‌ها با دیدن او از جا بلند شدند. مرد عالم پا در اتاق گذاشت که چند نفر زیر بغل او را گرفتند و بالای اتاق نشاندند. میزبان دوید و جلو آمد و او را در آغوش گرفت و خوش آمد گفت. مرد دانشمند نشست. چند نفری که کنار او نشسته بودند با او گرم سلام و علیک و احوال پرسی کردند. چیزی هم نگذشت که ناهار را آوردند. با احترام ناهار را که پلو خورش بود جلوی او گذاشتند. مرد عالم آهی کشید و نگاهی به پلو انداخت و با صدای بلند گفت: آستین نو پلو بخور. همه ساکت شدند و به او چشم دوختند. میزبان با نگرانی پیش او آمد و گفت: چی شد استاد؟ غذا خوب نیست؟ فقط غذا خوب است. من منظور دیگری داشتم. مدت‌ها پیش که در این خانه مهمان بودم، لباس ساده‌ای بر تن داشتم. برای همین به من بی احترامی ها شد. ولی این بار با لباس گرانبهایی آمدم. برخورد همه با من زمین تا آسمان فرق کرد. پس حق لباس من است که این پلو را بخورد. این بود که گفتم آستین نو پلو بخور. مرد دانشمند این را گفت و رفت. اگر کسی به دیگران به دلیل لباس گرانبها و ظاهر آنان احترام بگذارد، این مثل حکایت حال اوست. پهلوان ترسو. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری بود که جوانهایی تا پاسی از شب بیدار می ماندند و از هر دری سخنی می گفتند و می شنیدند. حرفها که زیاد می شد به دنبال آن کارهایی هم می کردند که آنها را گرفتار می کرد و گاهی به زحمت هم می انداخت. در میان جوانها جاهلها هم بودند که دوست داشتند کارهای پهلوانان را انجام دهند. از آن کارهای بزرگ و ترسناک که هیچ کس جرأت ندارد به آن نزدیک شود. در یکی از شبهای زمستان که از ما هم در آسمان خبری نبود، جاهلی گفت: کی می آید برویم قبرستان؟ یکی گفت: برای چی برویم قبرستان؟ آن هم توی این شب؟ مگر خبری شده؟ جاهل گفت: نه خبری نشده. میخواهم بگویم که دل شیر میخواهد که کسی در این وقت شب به قبرستان برود. آن یکی گفت: قبرستان رفتن که چیزی نیست. اگر کسی بتواند در این وقت شب به قبرستان برود و کاری بکند، دل شیر دارد. چه کار کند؟ مثلا یک میخ به زمین غسالخانه بکوبد و برگردد. جاهل دستی به سبیلش کشید و گفت: من این کار را میکنم. نمی ترسی؟ از چی بترسم؟ منو ترس؟ حالا برایم یک میخ بیاورید. یکی به خانه رفت و میخی آورد و به جاهل داد. مرد جاهل هم میخ را گرفت و سنگی هم از روی زمین برداشت و به طرف قبرستان به راه افتاد. او رفت و دوستانش هم در چند قدمی او به دنبالش رفتند. آنها در شب بی مهتاب می رفتند تا به قبرستان برسند. پایشان که به نزدیک اولین قبرها رسید، ایستادند. جاهل نگاهی به دوستانش که پشت سر او ایستاده بودند انداخت و گفت: منتظر باشید. در یک چشم برهم زدن برمی گردم. بعد آرام آرام وارد قبرستان شد و کم کم از برابر چشمان دوستانش دور شد. جاهل در حالی که صدای نفس کشیدنهای خودش را هم می شنید، از میان قبرها و سنگهای کوچک و بزرگ گذشت تا جلوی در غسالخانه رسید. در غسالخانه به جز یک تابوت چوبی کهنه که همیشه آن گوش افتاده بود، چیز دیگری دیده نمی شد. جاهل برای آن که زود کارش را تمام کند، همانجا جلوی در غسالخانه روی زمین نشست و مشغول کوبیدن میخ به زمین شد. از آنجایی که هوا تاریک بود و همه چیز به خوبی دیده نمی شد، دامن لباس جاهل زیر میخ افتاد و لباس خود را با میخ به زمین چسباند. کارش که تمام شد، احساس کرد کسی لباس او را گرفته. خیال کرد یکی از دوستانش به دنبال او آمده و شوخی می کند. این بود که گفت ول کن. ولی خب نگاه که کرد کسی دور و برش نبود. ناگهان بادی وزید و چند برگ خشک را به در و دیوار غسالخانه زد. در این وقت بود که جاهل ترسید و فریادی کشید و از ترس بیهوش شد. از آن طرف دوستانش هم که باید به کمک او می آمدند پا به فرار گذاشتند. صبح فردا خبر در شهر پیچید که دیشب در قبرستان خبرهایی بوده. کوچک و بزرگ به سوی قبرستان سرازیر شدند. وقتی به آنجا رسیدند، جوانی را دیدند که جلوی در غسالخانه روی زمین افتاده. خواستند کمکش کنند و او را از روی زمین بلند کنند که دیدند دامن لباس بلندش با میخ به زمین چسبیده. یکی از دوستانش که شب پیش او را تشویق کرده بود به قبرستان برود، خندید و با صدای بلند گفت: نگاه کنید این رفیق ما چه کار کرده؟ میخ بالای دامن خود زده. اگر کسی کار بیهوده‌ای بکند که خود را به زحمت بیاندازد، این مثل حکایت حال اوست.
قصه های امشب ما هم به پایان رسید. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
کرم‌های ضد آفتاب بابک در دو نوع رنگی و بی‌رنگ.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
دوستان و همراهان گرامی، ساعت 21:50 است. بشنویم یک حدیث یک زندگی رو.
یک حدیث، یک زندگی.
ستایش بی اندازه از شخص تکبر در او پدید می آورد و در شخص ستایش کننده پستی به بار می آورد. امام علی علیه السلام.
سرم خوردم، بابا یخ زدم.
رویا اینو ببین.
ایوا این چیه؟
خوشگله.
خیلی
بده ببینم. بازه خانم سانی دوست گرفتم.
خانم سانی دوست؟
آره
تولدش.
شب بابا بر خیر مقدم. یه سبد بنم سفارش دادم تا یه ساعت دیگه میرسه.
خیر مقدم؟ سفر دو روزه تفریحی به شمال مگه خیر مقدم گویی داره؟ اونم با گل هدیه.
وقتی طرف هم مدیر هم پولدار، بله که داره. بمیده چشم شدن میارزه.
آها از اون لحاظ تو هم خوب بلدی یا سال خانم.
از اول باید محکم کوبید. چه میکنی؟ آدم ها چطور موفق میشن؟
من الان انقدر سردمه که به موفقیت نمیتونم فکر کنم.
میکنم سبد گل رسید. به نظرم تو هم زیاد مرتب خشخاش نذار. هر وقت خودش صلاح بدونه رادیاتور رو راه میندازه دیگه. بله
چی میگی؟ خودش اتاقش گرمه.
تو سلام خانم، چه سعادتی که زودتر اومدین.
خودش خاک بر سرم.
سبد گل هنوز نرسیده. رویا
بگی چی شده؟
سلام خانم، خیلی خیلی خوش اومدین. ماشالله هزار ماشالله، چه خوشگلم شدین.
سلام.
اصلا با خودتون گرما آوردین. نمیدونین این دو روز چقدر جاتون خالی بود خانم سمی دوست.
سلام. سلام خانم، رسیدن بخیر.
ممنون.
خانم اجازه بدین کیفتون رو بیارم. رویا گفت که شما زور میام، وگرنه بخاری اتاقتون رو روشن میکردم گرم شه اتاقتون زودتر.
خودم روشن میکنم. شما هم خیلی زیاد حرف میزنی، به کارت برس. واسه این ساعتا داری پول میگیری ها. بگین یه چایی برام بیارن تو اتاقم.
بله بله چشم. یه چایی برای خانم سمی دوست بیارین لطفا.
گل چرا نرسید؟
زایت کرد بس نیست. هنوز دنبال سبد گلی؟
اصلا مهم نیست. بابا اشغاله که شما کاری که بهت گفتن رو انجام بده. چایی ببر تا سرد نشده.
تو این هوا تا حالا سرد شده؟
این دیگه خودشه.
آخت خوشتم سارا.
بله 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 الان میام. سبد گل آوردن.
گر چه خبر شد؟ چی شد؟
برو بیرون، برو بیرون. دیگه نمیخوام اینجا ببینم. چای سرد برام میاری؟ بعد میگی هوا سرد تو را سرد شد واسه این حقوق میگی؟
چیشونه کنیم؟
اما تو هستی به من میگی کی رادیو کارا رو روشن کنم؟
به خدا گرم بود خانم، اصلا جوش بود. همین
الان هم بیرونم کن برای من خانم پیرمیان. بابا
بابا
جانم، به خدا، به خدا زنم مریضه، به خدا چای داغ بود. من که همیشه اینا رو
خوب آروم باش، آروم باش تو رو خدا. اون از خداش گریه تو رو بشنوه.
بدبخت میشم خانم، غلط کردم. بذار دستتونو ببوسم.
بلش کن، این چه حرفیه؟ چطور میتونی؟ آروم باش.
چی شده؟ بابا یکی به منم بگی چی شده، چه خبر اینجا؟
چه سبد گل گنده ای، خواستگاری میری؟
تو چی کار داری الان؟ بگو ببینم چی شده.
هیچی بابا، چایی سرد شده. سمی دوست این بنده خدا را اخراج کرده.
الان بهترین موقع است.
امان از دست تو
سبدی هم سفرش دادم.
بفرمایید.
سلام دوباره خانم. این سبد گل ناقابل برای اتاقتون گرفتم جهت خیر مقدم، هرچند که شما خودتون گلین. اجازه بدین خانم یه چایی براتون بریزم که داغ داغ باشه. لازم باشه خودم براتون فوتش میکنم.
ستایش بی اندازه از شخص تکبر در او پدید می آورد و در شخص ستایش کننده پستی به بار می آورد. امام علی علیه السلام.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو سبا. 5 دقیقه دیگه هم همراه لحظه هاتون هستیم. درود به شما عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که رادیو سبا رو میشنوید. ضمن که دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید، به اتفاق همکارم خانم ساریا چهری تهیه کننده، همینطور خانم راحله بستامی صدا بردار، آقای مرتضی جاوید موسوی هماهنگی پخش و بنده ارادتمند شما خوبان معصومه هدرنژاد به خدای بزرگ و مهربان میسپارمتون. بدرود.